بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع درس اسمت انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین بود که از کردیم اون چه به عنوان یک اعتقاد ضروری مطرح است، یکی اسمت انبیاء در مقام تلقی و ابلاغ وحی است و یکی مسئولیت انبیاء از گناهان و محرمات شرعی. درباره اینها هم دلایلی بود، بعضی دلایل عقلی و بعضی هم دلایل نقلی که در جلسه گذشته عرض کردیم. حالا درباره اسمت انبیاء شبهاتی مطرح شده. بعضی شبهات کلی است، درباره همه انبیاء هست، بعضی شبهات درباره بعضی از انبیاء هست و این بحث از صدر اسلام مطرح بوده و شیعه به قائل بودن به اسمت انبیاء معروف بودند و از این جهت مخالفین سوالاتی را از ائمه شیعه صلوات الله علیهم می کردند و مخصوصا در احتجاجات حضرت رضا صلوات الله علیه که در حضور مأمون انجام می گرفت و یا سوالاتی خود مأمون از حضرت می کرد، این مسائل مکرر مطرح شد و بزرگان علما و متکلمین حتی کتاب‌هایی در این زمینه درباره اسمت انبیا نوشتند، مثل تنبیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه و کتاب‌هایی. البته بررسی تفصیلی همه این شبهات وقت زیادی می‌خواد. ما سعی می‌کنیم در یک جلسه مهمترین این شبهات را با جواب‌هاش به طور فشرده عرض کنیم. شبهه اول اینه که اگر انبیا مصون از گناه هستند چه امتیازی بر دیگران دارند و چه استحقاقی نسبت به پاداش اعمالشون، چون خدا اونها را وادار میکنه که گناه را ترک کنند و طبعا باید واجبات هم را انجام بدن، چون ترک واجب هم خودش گناه هست. پس اون چه انجام میدن از فعل واجبات و ترک محرمات، اینها در اثر اراده الهی است و خودشون اختیاری ندارند. پس نه استحقاق پاداشی باید داشته باشند، برای اینکه کاری از اراده خودشون سر نزده، و نه امتیازی بر دیگران دارند. هر کس دیگه هم خدا او را جلوگیری میکرد از اینکه معصیتی مرتکب بشه و معصیت نمیکرد. این شبهه ایست که در خیلی از اذهان پدید میاد و فکر میکنند که معنای اسمت مجبور بودن. اون وقت این سؤال را مطرح میکنند که اگه مجبورن پس چه امتیازی دارن و دیگران و چه استحقاقی نسبت به ثواب دارن. جوابش هم این است که همین مبنا را باید در دست طرف گرفت. معنای اسمت مجبور بودن نیست. توضیحی که در پایان جلسه گذشته خدمت برادران عرض کردم، با توجه به اون توضیح جواب این شبهه هم روشن میشه. اگر یک بچه با استعدادی در یک خانواده تحت تعلیم و تربیت صحیحی قرار بگیره، از اولی که متولد میشه پدر و مادر مربی آگاهی داشته باشه، خوب تربیتش کنه، بعد هم در محیط خانواده، محیط مدرسه کاملا مواظبت بشه و تربیت صحیح روش انجام بشه، اگر بچه با استعداد و دارای فطرت پاکی باشه و این تربیت ها هم روش انجام بگیره، حتما یه فرد شایسته ای بار میاد و خود به خود بسیاری از کارهای زشت را، اگر نگیم همه کارهای زشت را، ترک خواهد کرد. ولی این به این معنا نیست که مجبوره، بلکه انگیزه های خیر درش تقویت شده عیب کارهای بد بهش گوشزد شده، آگاهی او از عیوب و پیامدهای گناه زیاده، در اثر تمرین و تکراری که زیر نظر پدر و مادر و مربیان انجام داده ارادش هم قوی شده، اینه که به آسونی هم وظایف واجبش رو انجام میده و هم گناهان رو ترک میکنه. ولی در این حال این به معنای مجبور بودن نیست. انبیا صلوات الله علیه اجمعین هم ذاتاً استعدادشون فوق دیگران هست و هم تحت تربیت الهی قرار دارند و همونطور که عرض کردم روح القدس از ابتدا موظف هست که اونها را زیر نظر داشته باشه و الهام بکنه به اونها کارهای خیر را و تحت تربیت الهی قرار دارند. ولی به این معنا نیست که اونها مجبور میشند که حتما کار خوب را انجام بدن و کار بد را ترک کنند. از یک طرف علم و آگاهی اونها فوق آگاهی های ماست، مسائل را بهتر درک میکنند، خوبی ها و بدی ها و پیامدهایش را بهتر میشناسند و همان تحت تربیت و تعلیم الهی دائما هستند. و همه اینها طوری نیست که اختیار را ازشون سلب کنه به طوری که نتونن کار بد انجام بدن. همونطور که ما خودمون بسیاری که از کارها را هیچ وقت انجام ندادیم و نخواهیم داد و در این حال مجبور نیستیم، انبیا نسبت به همه کارها اینطوره، همه کارهای خوب را به موقع انجام میدن و همه کارهای بد را با اختیار خودشون ترک میکنن. بله، یه نکته هست و اون این است که طبق همین بیان انبیا از نعمتهای فوق العاده‌ای برخوردارند، هم ذاتاً استعداد بیشتری دارند که البته از طرف خدای متعال به اونها افاضه شده و هم تحت تربیت مربیان الهی، مربیان غیبی هستند، اون هم یک نعمت عظیم الهی است که خدا به اونها مرحمت فرمودید. و بعد هم تا پایان عمر توفیق و عنایت الهی شامل حال اونها میشه، وسائل خیر براشون فراهم میشه و اگر در یک شرایط سختی هم مثل حضرت یوسف قرار بگیرن، باز خدای متعال اونها را راهنمایی میکنه و وسائل انصراف از گناه را براشون فراهم میکنه. این نعمتها بیشک نعمتهای خیلی عظیمی است که خدای متعال به معصومین صلوات الله علیهم داده که دیگران یا اصلا از این نعمتها بهره ای ندارن و یا بهرهشون خیلی کمتره. از قبیل الهامات غیبی و تربیت روح القدس دیگران محروم هستن، یعنی کسانی که معصوم نیستن. و سایر نعمتها هم از قبیل مربی خوب، محیط خانواده خوب، چیزهای دیگری ممکنه دیگران داشته باشن ولی اون حدی نیست که انبیا دارند. یعنی در مقام مقایسه با اون مربیان الهی اینها به اون حد نمیرسه. این امتیاز تکوینی را انبیا دارند که خدا نعمتهای بیشتری تکوینن به اونها داده، ولی همینطور که این نعمتها بیشتر هست مسئولیتهای اونها هم بیشتره. یعنی همیشه بین ثواب و عقاب درباره هر فردی تعادل برقراره. مسئولیت هر کسی متعادل هست با امکانات و استعداداتش. هر کس استعداد بیشتری داره، عقل بیشتری داره، معرفت بیشتری داره، شرایط بیشتری براش فراهم بوده، شرایط خیر بیشتری، مسئولیتش هم سنگین تره. هر کس در شرایط سخت‌تر و دشوارتری بوده مسئولیتش خفیف‌تره. اگه گناهی مرتکب بشه جرمش ضعیف‌تره. اگر کار خوبی انجام بده ثوابش بیشتره. بین ثواب و عقاب یک نوع تعادل هست و بین مسئولیت ها با امکانات و استعدادات شخص مکلف. هر کسی به اندازه وسع خودش، ظرفیت خودش، امکاناتی که خدا بهش داده و نعمتهایی که خدا بهش داده، ظرفیت فکری، روحی، معنوی و امکانات خارجی، مجموعه اینها مقدار تکلیف هر کسی را مشخص می‌کنه. حتی انسان‌های عادی و غیر معصوم هم از نظر تکلیف و مسئولیت مساوی نیستند. همه ما می‌دونیم که در روایات درباره علما خیلی تشدید شده که بار عالم سنگین‌تر از بار جاهل است. ان الله تعالی یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنبا واحدا. 70 گناه از شخص جاهل رو خدا میآمرزه که یک گناه از شخص عالم نمیآمرزه. اون به خاطر اون نعمتی که از علم و معرفت برخوردار هست بارش سنگین داره. یا حتی وابستگان به بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همسران پیغمبر، مسئولیتشون بیش از سایر زنان بوده. در قرآن کریم صریحا می‌فرماید یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن تا آخر آیه. اگر کار خوب انجام بدن چون سرمشق میشن برای دیگران، ثوابشون بیشتره. اگه کار بد هم انجام بدن گناهشون بیشتره. و همینطور درباره بسیاری از اشخاص مخصوصا علما در قرآن کریم آمده، علمای اهل کتاب، اونایی که ایمان آوردن، اونها یعطون اجرهم مرتین، دو برابر بهشون اجر داده میشه. چون وقتی اونها ایمان می آوردن برای دیگران هم حجت میشد، دیگران هم تبعیت میکردن. به هر حال هر کسی از نعمتهای بیشتری برخوردار باشه، از موقعیت اجتماعی بیشتری برخوردار باشه، تکلیفش هم سنگین تره. و به همین نسبت تکلیف انبیاء صلوات الله علیهم و سایر معصومین علیهم السلام خیلی بیش از دیگران. همونطور که نعمتهای بیشتری خدا بهشون داده که اون نعمتها کمک میکنه بهشون که واجباتشون رو بهتر انجام بدن، گناهان رو ترک کنن، در مقابل این نعمت‌ها مسئولیتشون هم سنگین تره. ولی به هر حال این نعمت‌ها طوری نیست که اونها رو از حد اختیار خارج کنه و مجبور بکنه. و این که میگیم خدا انبیا را حفظ میکنه، این مثل اون آیه است که می‌فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا نسبت به مؤمنین یک ولایتی داره که بر اساس اون ولایت، ولایت خاص، مؤمنین را از ظلمت خارج میکنه و وارد نور میکنه. آیا معنای این ولایت این است که مؤمنین مجبور میشن؟ اونجا هم که میگیم خدا انبیا را حفظ میکند، اون هم معنای سلب اختیار نیست. یعنی مقدماتش و اون نعمتهایی که موجب این میشه که اونها بر اساس اون با کمک اون نعمت ها وظایفشون رو انجام بدن و گناهان رو ترک کنن، اینها همه از خداست. پس خداست که اونها را حفظ میکنند. این یک بیان توحیدی است که در قرآن کریم زیاد باش آشنا هستیم. بسیاری از چیزهایی که اسباب عادی هم داره خدای متعال به خودش نسبت چه رسد به اونجایی که توفیق خاصی و عنایت خاصی از طرف خدا باشه. طبعا اونها به طریق اولا به خدا انتساب پیدا می کنه، ولی این انتساب ها در طول انتساب فعل به خود شخصه، نه اینکه اراده خدا جای اراده شخص را می گیره، فاعلیت خدا جای فاعلیت انسان را می گیره. اون فاعلیت در طول فاعلیت انسانه که توضیحش را در بحث جبر و تفویض در سال گذشته عرض کرده بود. این یک شد. شبهه دیگری که در این زمینه مطرح میشه اینه که ما میبینیم و دیدیم و شنیدیم که انبیاء و ائمه علیهم السلام همه اعتراف به گناه میکردن و از گناهانشون استغفار میکردن، گریه میکردن، هم از شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و هم از ائمه اطهار اینا زیاده و این دعاها و مناجات هایی که ازشون نقل شده شاهد دیاییست در این مطلب. پس چگونه با اینکه خود اونها اعتراف به گناه میکردن ما معتقد بشیم که اونها هیچ گناهی ازشون سر نمیزده؟ جواب این شبه این است که قبلا اشاره کردیم معنای معصوم بودن مسئولیت از محرمات است، از گناه به اصطلاح فقهی، نه هر چیزی که به هر اصطلاحی و به هر عنایتی بهش گناه گفته بشه. بسیاری از کارها هست که به عنایت‌های خاصی بهش گناه گفته میشه اما حرام شرعی نیست. اقتضای مقام خاص انبیا و اولیاء خاص خدا این است که کوچکترین کار سبک، کوچکترین کاری که شایسته مقام ربوبیت الهی نیست، کوچکترین غفلت از خدا را گناه حساب کنند. اونها زشتی که برای این گناهان درک می‌کردند خیلی بیش از زشتی هایی است که ما برای گناهان کبیره درک میکنیم. غیبت کردن یکی از گناهان کبیره است، ما چقدر زشتیشو درک میکنیم؟ اونها زشتی که از درباره غفلت از خدا درک میکردن خیلی بیش از اون زشتی است که ما به گناهان کبیره نسبت میدیم و درک میکنیم. بله معذرت میخوام که درست اشکالتون رو نفهمیدم، هم دور بودید هم بنده خودید. حالا ببینید جوابتون روشن میشه. اونی را که ما میگیم معنای معصومیت هست این است که گناه فقهی و فعل حرام از پیغمبر سر نمیزنه. البته گفتیم که اسمت یه معنای دیگری هم داره که هیچ اشتباهی و خطایی حتی در امور عادی هم مرتکب نمیشن. اون گفتیم از اعتقادات ضروری نیست و محل بحث نیست. بحث به بسیاری از روایات اون مطلب هم ثابت هست اما به عنوان یک اعتقاد ضروری مطرح نمی کنیم، چون هستن در بین علمای شیعه هم کسانی که اون مرتبه از اسمت را قائل نیست. ما چیزی را مطرح می کنیم که به عنوان یک اعتقاد ضروری همه شیعیان مطرح و استدلالی که میکنیم بر این اساس. شبهاتی هم که مطرح میشه حول و حوش همین مبحثه، جوابهایی هم که میگیم همینطور. بنابراین اون چه انبیا صلوات الله علیهم به عنوان گناه مطرح میکردن و استغفار میکردن همون چیزهایی است که در لسان فقهی و در لسان علمای اهل کلام ترک اولا نامیده میشه. و حتی بسیاری از این کارهایی که ازش استغفار میکردن به حسب نظر عرفی یک امر اختیاری هم به حساب نمیاد. اگر یک کسی بدون اختیار یک غفلتی بهش دست بده این داشت گناه نمیشه حساب کرد، چون فعل اختیاری نیست. اما اونها در یک مقام عظیمی بودن که حتی چنین چیزی را هم برای خودشون گناه می‌دونستن. امام ادام الله ذله شریف در کتاب کشف اسرارشون یک مثال جالبی زدن که این نکته را قابل فهم می‌کنه برای امثال بنده. اینجور تو نظرم هست، اگر اشتباه نکنم سالها قبل دیدم، ممکنم هست حافظم وفا نکنیم. بحث با اون که مضمونم هست در اونجا می فرمایند که اگر یک انسان عادی، یک شخص محترمی اهل نزاکت و ادبی، فرض فهمید پاش شکسته و مجبوره که دراز بکشه، پاش دراز باشه، یه شخص محترمی بیاد دیدنش، یکی از علمای بزرگ شخصیت بسیار محترمی بیاد دیدن این شخص، این از این که پاش جلوی این آقا دراز هست خجالت میکشید و هی عذرخواهی میکنه، آقا ببخشید من در حضور شما پا میگذارم دراز کردن مثلا، با اینکه اون اختیاری نداره، اون پاش شکسته و نمیتونه جمع بکنه، اما از احساس این که در حضور این شخص عظیم در این حالت هست شرمنده میشه و این را برای خودش یه نقصی تلقی میکنه و هی ازش عذرخواهی میکنه. برای این که ما بفهمیم ائمه اطهار و انبیا صلوات الله علیهم اجمعین چطور میشد که از یه چیزهای خیلی کوچکی که ما اونا رو گناه که هیچی کمتر از گناه هم حساب نمی کنیم، خلاف ادب هم حساب نمی کنیم، اما اونا اینجور چیزها رو حتی گناه تلقی می کردن و گریه می کردن و ازش استغفار می کردن. این مسئله خوبیست که این مقداری ذهن ما آشنا بشه. اونا اونچنان عظمتی در برای خدای متعال درک می کردن که بعضی از حالات خودشون را که هیچ نفع مکروهیتی هم حتی نداشت این را گناه تلقی می کردن. خب در یه حالاتی آدم مجبور میشه مثلا لباسشو بکنه یا یک بعضهای دیگری داشته باشه، اونا با توجه به اون مقامی که نسبت به قرب الهی داشتن اینجور وضعها را برای خودشون یه گناه میدونست. حتی گاهی ممکن است یه عمل واجبی باشه باید انجام بگیره، ولی اونا در حضور خدای متعال شرمنده میشدن. اجمالش همون تعبیری است که شنیدید و شنیدیم که حسنات الابرار سیئات المقربین، بسیاری از کارهایی که ما اون را وقتی انجام میدیم خیلی خوشحالیم که عبادت خوبی انجام دادیم، همین ها اگر از انبیا سر بزنه اونا رو گناه میدونن. این نمازهایی که من امثال بنده میکنم شما نگم امثال بنده میخونیم، قطعا اگر یکی از این نمازها را انبیا و ائمه اطهار میخوندن سالها گریه میکردن که چرا همچه نمازی ازشون سر دادیم. نمازی که ما از اول تا آخرش معلوم نیست چند لحظهش توجه به خدا داریم، و حالا توجهی که داشته باشیم چه توجهیست؟ مگه چقدر خدا را شناختیم که اونچنان که لایق مقام اوست توجه داشته باشیم؟ مثلا نماز خوندن ما مثل یک خدمتکاریه که برای تقریب به ذهن عرض میکنم، مثلا مطلب خیلی از این بار هست، یک خدمتکاریست که پشتش رو بکنه طرف آقا و مشغول مثلا جارو کردن یا یک انجام وظیفه ای بشه، کاری بشه، اون خیلی خوشحاله که داره مثلا جارو میکنه، ولی اصلا توجه نداره که پشت کرده طرف آقا، این خودش یک اهانت بزرگیست، ولی اون سرش نمیشه. ما نماز خوندنمون که دلمون متوجه خدا نیست، متوجه یه چیز دیگری است، یعنی دلمون رو کردیم طرف چیز دیگری، اعراض کردیم از خدای متعال، این بزرگترین گناهه برای اون کسی که درکش رو داشته باشه. ولی برای ما خیلی هم خوشحالیم از اینکه نماز اول وقت خوندیم مثلا. بسیاری از اعمال هست که برای ما عبادته چون ظرفیت شما نداریم، اما اگر به اون وضعی که ما انجام میدیم شخص معصوم انجام بده سالها باید استغفار کنه. استغفار اونها از یک اعمال و جهات لطیفی است که از نظر شرعی حرام نیست، ولی اونها به حسب اون مقامی که دارن و معرفتی که نسبت به خدا دارن اون اعمالشون را بزرگترین گناه است. این جواب اجمالی از این شد. نتیجه اون عمل هیچ وقت آتش جهنم نیست که خدا ببخشه. حالا میاد اونم رو بعد عرض میکنم بخوز. بله اونها هم یک مغفرتی در خور خودش داره، اما نه مغفرتی که مربوط به گناهانه. گناهان حرام کیفرش عذاب جهنمه، بخششش هم اینه که وقتی توبه کردیم خدا ما رو به جهنم نبره. اونا کاری که موجب جهنم بشه هیچ وقت انجام نمیدن. اون گناهی که اونا برای خودشون گناه میدونن نتیجهش هم این است که از عنایات خاص الهی در اون لحظه محروم شدن، به اندازه این که اختیار داشتن از اون مقام های بالایی که ما هیچ عقلمون نمیرسه تنزلی پیدا میکنن. بخششش هم اینه که باز دوباره خدای متعال مقامشون رو میبره به همون مقام اول خودشون و گاهی هم بالاتر. این شبهه دوم. شبهه سومی که در اینجا مطرح میشه اینه که در بیان ادله اسمت گفتیم که انبیا و معصومین از مخلصین هستند و مخلصین کسانی هستند که شیطان هیچ راهی برای تصرف در اونها و هیچ طمعی در اغوای اونها نداره. ولی میبینیم که در قرآن کریم از قول بعضی از انبیا یا از قول خدای متعال نقل شده که شیطان یک تصرفاتی نسبت به انبیا داشته، به هر حال یک جور کارهایی نسبت به اونها انجام داده. مثلا از قول حضرت ایوب هست که عرض میکنه رب اینی مستنی الشیطانو به نصب و عذاب، میگه خدایا شیطان من را مبتلا به عذاب رنج کرده. پس به هر حال شیطان یه تصرفی گردیده. یا در مورد حضرت آدم و حوا داریم ولا یا بنی آدم لا یفتنن نکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، فما شیطان آدم و حوا را از بهش خارج کرد. یا در یه آیه دیگه داریم که فما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، که در حال یک کاری را به شیطان نسبت میده که در اثر تعبیر آیه شریفه القاء در امنیه. حالا این القاء در امنیه یعنی چی؟ بحث های زیادی درباره این آیه در بین مفسرین هست. وجه تفسیری که مورد قبوله این است که پیغمبران وقتی در مقام هدایت مردم برمی اومدن آرزو می کردن که موفق بشند و مردم ایمان بیارند و مشکلی در راه ارشاد مردم پیش نیاد، ولی این آرزو تحقق پیدا نمی کرد. شیطان یک کارشکنی هایی می کرد در اون آرزویی که اونها داشتن که زود مردم ایمان بیارند و هدایت بشن و دچار شبهات و اینها واقع نشن. این تحقق پیدا نمی کرد. شیطان دست اندازی هایی می کرد، کارشکنی هایی می کرد که موجب می شد که این آرزوها تحقق پیدا نکنه. حالا دنبال آیه بحث هایی هست، حالا در مقام بحث تفسیری نیستیم. اجمالا از این آیه برمیاد که شیطان یک کاری انجام می داده، یک تصرفی در مورد انبیا داشته. پس چگونه با مخلص بودن اونها و اینکه شیطان تصرفی در اونها ندارد اینا سازگاره؟ جواب هر یک از این آیات جواب خاصی داره. اجمالشون چه مشترک هست برای اینکه بتونیم بقیه شبهات هم رو در همین جلسه مطرح کنیم به طور فشرده عرض میکنم. اجمالش اینه که هیچ کدوم از این آیات دلالت نداره برای اینکه شیطان تصرفی در انبیا کرده که موجب مبتلا شدن اونها به یک گناهی بوده. اخرج ابویکم من الجنه، نسبت اخراج به شیطان دادن، یعنی یکی از اسباب و وسائلی که موجب خروج حضرت آدم از اون بهشت شد شیطان بود. اگه شیطان نبود اون مسئله اکل شجره منهیه تحقق پیدا نمی کرد. حالا خود این را مجدداً در یه شبهه دیگری مطرح خواهم کرد. همین اندازه دخاله وسوسه‌ای که شیطان کرد این موجب خروج شد. اینه که می فرماید اخرج ابویکم، حالا شیطان هم تو قدرتی نداشت که دست آدم و حوا رو بگیرد بهش بیرون بیاری. اون همون وسوسه‌اش بود. چون این وسوسه‌اش موجب کاری شد که اون کار موجب خروج از بهشت بشه، اجمالا به این مناسبت گفته شده اخرج ابویکم. بله اون شبهه عرض میکنم، اشاره کردم که بار دیگه این شبهه عرض میکنم. اجمالا در اسناد این کار، این تصرفی در ذات آدم و حوا که موجب ارتکاب گناهی بشه نبود، وسوسه ای بود که حالا بعد اون را مجددا عرض می کنم.
در مورد مستنی از شیطان و به نصب و عذاب، این هم هیچ دلالتی نداره که حضرت ایوب کار ناشایسته انجام میده. کارهایی که از شیطان کار و کارها چگونه بود، قدر متیقنش وسوسه هایی بود که درباره اطرافیان حضرت ایوب میکرد. آیا کار دیگری هم بوده یا نه، اونا محل بحث، ولی به هر حال هر چه بوده این است که نتیجهش این شده که ایشون دچار رنج شدن. مستنی از شیطانو به نصب و عذاب، این عذاب عذاب اخروی که نیست، یعنی ناراحتی، سختی، دشواری هایی که برای ایشون پیش آمد، شیطان دخالت داشت در اینا. حالا چگونه دخالتی، باید داستانش رو بررسی کرد که اون به تفصیل بیشتری احتیاج داره. اجمالا این آیه دلالتی نداره که حضرت ایوب گناهی مرتکب شده باشن. بله، ولی این وسوسه منجر به گناه هم شد یا نه؟ اونی که ما میگیم، اونی که شیطان خودش طمع نداشت، اغوا بود، نه اینکه هیچ نوع کاری نمیتونست انجام بده. کارهایی میتونست انجام بده، مشکلاتی پیش میاره برای افراد، ولی اونی که هدف شیطان بود اغوا بود. لا اغوین لهم اجمعین الا عباده که من هم المخلص. اغوایی که موجب انجام گناه بشه، این منافات با اسمت ده. به چنین کاری شیطان انجام نداده و نمیتونسته انجام بده. این آیات هم دلالت بر چنین چیزی نداره. بله، یک اسباب زحمتی برای انبیا فراهم میکرد، مستنی از شیطان و به نصبن و عذاب. حالا به چه شکلی؟ شکل‌های مختلفی در جای خودش باید بحث بشه، ولی به هر حال ربطی به این نداشت که اونا مبتلا به گناه بشه. پس این آیات منافاتی با اسمت اونها نداره. اون چه مقتضای مخلص بودن است این است که شیطان نتونه اونها رو وسوسه کند به گونه ای که مرتکب کار حرام بشه. یکی دیگه از شبهات درباره حضرت آدم هست که از کردن مستقلن از میکنن. در قرآن صریحا نسبت اسیان و نسیان به حضرت آدم داده شده. فعصا آدم ربه فغوا. در یه دیگه هم فنسیه ولم نجد له عزما. پس چگونه ما معتقدیم که انبیا معصوم هستند و هیچ اسیانی از اونها سر نمیزنند؟ جواب این شبهه همین است که این اسیان به اون معنای اسیانی که ما میگفتیم نیست. قبلا این رو عرض کردیم که گاهی کلمه زن و اسیان و مرادفاتش در معنایی به کار میره که مورد بحث نیست. اون چه مورد بحث است؟ حرام شرعی است. این اسیان اولا قبل از این بود که حضرت آدم و حوا در این دار تکلیف بیان. بعد از این که حبوط به عرض کردند، اون وقت خطاب شد بهشون فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در زمین هست که به اونها تکلیف میشه و هدایتی از طرف خدا مربوط به وظایفی به اونها میرسه که باید انجام بدن. در اون عالمی که بودن که ما نمیدونیم چه جور عالمی است و هر قدم به مغز خودمون فشار بیاریم حقیقتش رو درست نمیتونیم درک کنیم، در اون عالم عالم تکلیف نبود، ولی در همونجا تکلیف میشد بهشون. در همونجا این مایتی انکم منی هدا بود. اون فقط نهیی که در اون عالم شد چیزی است که به لسان متداول امروز در السنه فقها ها یه نهی ارشادی است. در اون آیه شریفه می فرماید فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. از وسوسه های شیطان پیروی نکنید و از این درخت نخورید که موجب این میشه که به زحمت بیفتید. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى. این جایی که شما فعلا هستید، در این عالمی که هستید، اینجا گرسنگی و تشنگی نیست. اما اگر از این شجره عقل بکنی، موجب این میشه که از اینجا خارج بشی، وارد یه عالمی بشی که اونجا گرسنگی و تشنگی بهت میرسه. سرما و گرما تو را اذیت میکنه. اینجا نه گرما تو را اذیت میکنه، نه تشنه میشی، نه گرسنه میشی. اگر از این شجره تناول کنی به یک جایی منتقل میشی که این آثار را خواهد داشت. اونجا تکلیف شرعی نبود. بله؟ اونم همینطوره، اونم تعبیر ظلم است. بعدشم خودشون گفتن ربنا اننا ظلمنا انفسنا، هیچ کدام از اینا به معنای ارتکاب محرم شرعی نیست. ترک اولا هم یک نوع ظلمی است، یعنی وقتی انسان اون اولا را ترک نمی کرد یک کمالی نصیبش می شد، یا اقلا از یک ناراحتی مسئول می موند. خودش این کار کرده که موجب این گرفتاری شده، این یه نوع ظلمی است. اما هر ظلمی به معنای وسیع کلمه این حرام شرعی نیست. ما بسیاری از موارد هست که به خودمون ظلم میکنیم، کارهایی انجام میدیم که لااقل یه ضررهای مختصری داره ولی حرام شرعی نیست، اون ظلم به نفسه، یعنی اینکه حرام نیست. خودمون رو از بسیاری از عبادات و ثوابهاش محروم میکنیم. اگر شب پاشیم نماز شب بخونیم خیلی ثواب داره، وقتی نمیخونیم تنبلی میکنیم، خودمون رو محروم کردیم، به خودمون ظلم کردیم. در این معناش نیست که مرتکب حرامی شدیم. این که من عرض کردم نمیفهمم دیگه، شما بعدش نباید توقع داشته باشید که بگم میفهمم. خصوصیات اون عالم یه عالمی است که ما با این عالم که خودمون درش هستیم نمیتونیم مقایسه کنیم. چه جوری بود که عقل بود اما گرسنگی و تشنگی نبود؟ وقتی هم شیطان آمد به آدم و حوا گفت از این شجره بخورید، نگفت بخورید سیر میشید، گفت بخورید تا اینکه ملک بشید، تا اینکه ابدیت پیدا بکنید. سرو گرسنگی تشنگی نبود. اجازه بفرمایید. پس این آیات هم عصیان که در این آیه هست، عصیان به معنای ارتکاب امر حرام شرعی نیست. نه، غایت الامینه بفرمایید انجام یک مکروهی که حتی مکروه هم نمیشه گفت، چون اصلا هنوز تکلیفی نازل نشده بود، اون عالم عالم تکلیف نبود. بله در اونجا بود، اما بودن در اونجا به معنای این نیست که اونا مبتلا به گناه کرد. شیطان به عالم برزخ هم خواهد بود، در جهنم هم خواهد بود، ولی معناش این نیست که جهنم داره تکلیفه. اونجا هم یاران خودش رو اذیت میکنه. بنابراین این آیه هم دلالت بر ارتکاب گناه نداره. البته ظاهرش مخصوصا با اونسی که با مفهوم عصیان داریم، که عصیان را مرادف با کار حرام حساب میکنیم، این چنین ظهوری برای ما پیش میاد. ولی حقیقت این است که این ظهور ظهور قابل توجهی نیست. این به خاطر اونسی است که ما با مفهوم معصیت داریم که اون را به معنای حرام میدانیم، ارتکاب حرام. اگه توجه کنیم که مفهوم گناه و مفهوم عصیان خیلی وسیع تر هست، چنین ظهوری هم منعقد نمیشه. بنده که نگفتم جهت ارضی و خاکی نداره، عرض کردم این اون عالمی که بودن و نزول پیدا کردن به هذه الارض، این تعبیر قرآنی است که فرمود از اهبطوا جمیعا فلکم فی الارض مستقر و متاع و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، که شما در زمین خواهید مون تا یک زمان معینی. این تعبیر قرآنی است که عرض کردم، بلا من نمیدونم اون عالم چه عالمی بوده. و به فرض این که فرض محال فرض کنید که من میدونستم، نمیتونستم تبیین کنم، چون ما چیزایی رو میفهمیم که نمونه هاشو در این عالم درک کرده باشیم. اون چه مربوط به چیزهاییست که ما نمونهشو ندیدیم، تعقل صحیحی نمیتونیم ازش داشته باشیم. هرچه خدا و رسول فرمودن علی رأس ولعین میپذیریم، حقیقتشو نمیتونیم درک کنیم. اجمالا یه عالمی بودی که هنوز مکلف نبودند، هنوز یأتینکم هدا نبوده، بعد که نازل شدن در این عالم و حبوط به عرض پیدا کردن، اونجاست که خطاب شد اما یأتینکم منی هدا، که بعدها هدایتی نازل خواهد شد و بعد از اون تبعیت کنید. شبهه دیگه مربوط به مطلبی است که عرض کردیم، انبیا هیچ وقت در تلقی وحی شک نمی کنه. از کجا می فرمایید نبود؟ از کجا می فرمایید نبود؟ میگم اون جایی که مکلف شد شیطان از کجا در دنیا نبود؟ این بیان این مطلب آقا بالاخره ما رو میکشونه به این که وارد همون متشابهاتی بشیم که سر در نمیاریم. مسلم خدای متعال آدم رو در روی همین زمین آفرید، از خاک خلق کرد. خاکی که آدم ازش خلق شد که خاک بهشتی نبود، خاک همین زمین بود، خاک همین آدم. بعد از اینکه در این عالم آفریده شد، اون وقت بعد خطاب شد که اسکن انت و زوجک الجنه. بعد از اینکه در این عالم آفریده شد، از بقیه طینت آدم حوا خلق شد، بعد خطاب شد برید به جنت. حالا این جنت کجا بود، چه جور بود، ما نمیدونیم. بله، مسلما جنت آخرتی که پاداش اعمال است نخواهد بود، برای اینکه اونا هنوز عملی نکرده بودن که مفکر پاداش و بهشتی داشته باشن. مسلما اون جنت، جنت اخروی که به عنوان پاداش اعمال داده میشه نیست. اما چه جور جنتی است، کجاست، در چه عالمی است، چگونه واردش شدن، چگونه خارجش شدن، اینا چیزاییست که عقل ما درست نمیرسه. اون چی خدا و پیغمبر فرمودن علاقاست و این صحیح فرمودن، حقیقتش را باید از معصوم تلقی کرد، اونم به اندازه فهم ما برامون بیان میکنه. اجازه بدید آقا بقیه شبهات هم مطرح کنم تمام بشه انشاءالله. یکی از شبهات همین بود که گفتیم پیامبران نباید شک بکنن در نبوتشون، اما در به آیاتی برمیخوریم که ایهام این دارد که گویا پیغمبران در نبوت خودشون شک داشتن، از جمله در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. اگر شک داری درباره اون چه بر تو نازل شده، برو از اهل کتاب بپرس، اونها میدونن که پیامبری در این عالم در آخر الزمان مبعوث خواهد شد و علاماتش چیزی است که بر تو منطبق میشه. خب ظاهر این آیه یا لااقل چیزی که از این آیه توهم میشه این است که ممکن بوده که پیغمبر شک بکنه در رسالت خودش، اون وقت بره از علمای اهل کتاب بپرسه که آیا واقعا هم چیزی بوده که بنا بوده پیغمبری مبعوث بشه، آیا علاماتش بر من منطبق میشه یا نه، اون وقت معلوم میشه این پیغمبر بوده. یا در آیات زیادی هست که میفهمد فلا تکنن من المنترین و نظیر اینها، که مرگه و امتراع پیدا نکن، که عبارت دیگری است شبیه مفهوم شک، تزلزل پیدا نکن، قطعا تو پیغمبر هستی و آنچه بر تو نازل شده حق است. این آیات چگونه میسازه با اینکه گفتیم نبوت قابل شک نیست؟ جوابش این است که این آیات دلالت نداره بر اینکه پیغمبر اکرم شک کرد. آنچه به صورت قضیه شرطی است که میدونیم قضیه شرطیه دلالت بر وقوع شرط نداره، فقط دلالت بر ملازمه داره. و به تعبیری که از امام باقر صلوات الله علیه نقل شده، مرحوم فیض در مقدمه تفسیر صافی نقل فرمودن، حضرت فرمود نزل القرآنو به ایاک اعنی و اسم ایا جاره، اینها از قبیل در بزن دیوار تو بشنوه. در بسیاری از موارد هست که انسان به دلیلی نمیخواد مخاطب واقعی خودش را مورد خطاب قرار بده، یا بر اثر پستی و بی‌اعتنایی به او و یا به جهات حکمت‌های دیگری مخاطبش را به کسی قرار میده، اما چیزی را به او میگه که دیگری باید بشنوه، مربوط به دیگری است. فرض فرمایید برای تقریب به ذهن، شما تو خونه‌تون دو تا بچه دارید، یه بچه بزرگتر و عاقل‌تر هست و چیزفهم‌تره، یه بچه کوچکتر هست هنوز خیلی سرش نمیشه. یه کار بدی که پسر کوچکتون میکنه به پسر بزرگتون میگید که بابا میدونی که این کار بده، اگر این کار را بکنی اون بچه میشه. در واقع میخواد به بچه کوچکه بفهمونید، ولی برای اینکه روش باز نشه خطاب را به بزرگتر قرار میدید. اون میدونه که منظور شما چیه، اون میگه بله بله واقعا درست میگید شما. این برای اینکه اون بچه کوچکه یاد بگیره. این یکی از حکمت هاست، بسیاری از حکمت هاست که ایجاب میکنه آدم اون خطاب واقعیش را به مخاطب واقعی نگه، دیگری را مخاطب قرار بده. در این آیات میخواد بفهمد اگر کسی شک داره بره از علمای اهل کتاب بپرسه، اونا میدونستن که تو بناس مبعوث بشی و تو را میشناسن و شواهدی دارن، قبلا هم گفتن علمای کتاب قبل از به اصلاحات پیغمبر اکرم به مشرکین گفته بودن که چنین پیغمبری در مبعوث خواهد شد. میگن که شکته بید از اونا بپرسید، اما نمیخواد این خطاب را متوجه اونها بکنه. در ظاهر متوجه پیغمبر اکرمه، ولی مخاطب واقعی دیگران هم. یعنی هر که شکته رو بره بپرسید. یا وقتی میفهمد فلا تکونن نمن المنترین، میخواد بفهمد این مسئله ابدا جای شک نداره. نه اینکه من مثلا پیغمبر اکرم در معرض شک بوده و با این نهی خواستن ایشون از شک باز بذارن. این خطابات از همون قدیر یاکه انی وسمن یاجر است. شبهات دیگری هست درباره اینکه در قرآن کریم به انبیایی، تعدادی از انبیا نسبت هایی داده شده که این نسبت ها با اسمت سازگار نیست. مثلا نسبت دروغ به بعضی از انبیا داده شده. حضرت ابراهیم علی نبی جنابالین علیه السلام فرمود که این نیسقین، وقتی اون روز عید کذایی میخواستن بود فرست ها برن بیرون، گفتن تا هم بیا بریم، گفت که من مریض است. نبرف نجومه فقال این نیسقین، در صورتی که مریض نبود. یا اینکه حضرت یوسف دستور داد که موقعی که برادرهاش اومده بودن اونجا صدا بزنن که شما مرتکب سرقت شدید، ایتو هلعیرو انکم لسارقون، با اینکه اونا سرقتی نکرده بودن. خب چگونه انبیا چنین کارهایی که دروغ و حیله و اینها هست مرتکب میشن؟ اینا با اسمت سابقه هست. جوابش هم این هست که نخیر، اینجور کارها هم گاهی نه تنها حرام نیست بلکه ممکنه ممدوح و مطلوب هم باشه، بلکه ممکنه به حد وجوب هم برسه. بعضی از دروغ ها هست که واجبه، اگر نگی به مرتکب گناه شد. اگر شما برای نجات مؤمنی یا پیامبری با دروغی بگید تا او را نجات بدید از شر یک ظالمی، با دروغ بگید. اینجور نیست که کذب مطلقا گناه باشه. در شرایط عادی به قول فقها کذب مفسد غیر نافع اون حرامه، اما گاهی کذبهایی هست که نه تنها حرام نیست، ممکنه مستحب و یا حتی واجب هم باشه. و قبلا گفتیم منظور از اسمت مسئولیت از چیزی است که در اون شریعتی که اون پیغمبر عمل میکنه باید حرام باشه، و چنین دروغهایی نه تنها حرام نیست بلکه گاهی ممدوح هم هست. البته در روایات شریفه وارد شده که برای این تعبیرات هم یک معانی دیگری ذکر کردن و دلالت میکنه برای اینکه اینا به صورت توریه بوده، دروغ صریح هم نبوده. حالا به فرض اینکه اون روایت هم نمیداشتیم و این کذب هم کذب صریح هم بود، تازه دلالت بر حرمت نمیکرد. یکی دیگه از شبهات در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که در اول سوره فتح آمده انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، و صریحا نسبت گناه به پیغمبر داده، گناهان گذشته و آینده و اینکه خدا این گناه ها را میامرزه. خب با این آیه چگونه ما میتونیم بگیم که پیغمبر معصوم از گناه هست؟ البته اون جواب هایی که از دست شبه های قبلی داریم در اینجا هم میشه گفت که این زن زن به حرام نیست، ولی این آیه شواهدی داره که مطلب رو خیلی روشن‌تر می‌کنه. خود همین جمله رو ملاحظه فرمایید که انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما یک فتح مبین و آشکاری برای تو مقرر کردیم، یک پیروزی بزرگی نصیب تو کردیم که منظور فتح مکه است. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، اگر به یک سپاهی یا فرمانده لشکری گفته بشه که خدا شما را فتح و پیروزی داد تا گناهتون رو بیاموزه، چرا تیرم دارید؟ خود این که خدا فتحی نصیب پیغمبر کرده خب نعمتی است، خدا به او مرحمت فرموده، چرا تیره به این که گناهت رو ببخشید؟ چه مناسبتی هست بین این که ما به تو پیروزی بزرگ دادیم تا گناهت رو ببخشید؟ ضبط که نمیتونه بشه بوشه. اگر مغفرت و زن اون مغفرت و زن نیست که ما میشناسیم، یعنی علیاذ بالله پیغمبر اکرم مرتکب گناهی شده بودن و خدا میخواد اون گناه را بیامرزه، این هیچ ربطی به مسئله فتح مکه نداره. اگر فرموده بود استغفار کن تا خدا گناهت را بیامرزه و استغفر لذنبه که در آیات دیگر، خب این باید جایی چنین توهمی بود، استغفار کن تا خدا گناهت را بیامرزه، یا چون استغفار کردی فلان گناه خدا گناهت را بخشید. اون میتونه فتح مکه را ما نصیب تو کردیم تا گناهت را ببخشید، این چه ربطی داره؟ من همین سوال را ظاهرن مأمون از حضرت رضا صلوات الله علیه کرده، حضرت جواب فرمودن این زن زن بیست که اهل مکه به پیغمبر نسبت میدن، یعنی به حسب اعتقاد مردم ایشون گناهکار بود که به بت‌ها توهین کرده بود، نه اینکه واقعا یک گناه شرعی بود که خدا نهی کرده بود و او علیاذ بالله بر خلاف نهی خدا مرتکب شده بود. در اضافه ادنا ملابست کافی، گناهی که به تو نسبت میدن، لیکن گناه تو یعنی گناهی که به تو نسبت میدن، معناش نیست که واقعا گناه حقیقی است از تو سر بزنی. گناه کدوم گناه؟ گناهی که خدا اون را گناه میدونه یا مردم اون را گناه میدونه؟ با همه اینا سازگاره. اون چرا خدای متعال بخشید یعنی آثارش رو محو کرد، این مغفرت هم اون مغفرت اصطلاحی نیست، ذنب هم اون ذنب اصطلاحی نیست. یعنی مردم مکه تا به حال تو را یک شخص گناهکار و جنایتکار میدونستند که علیه مقدسات اونها قیام کردی و آلهه اونها توهین کردی، چه گناهی از این بازا برتر؟ اما در اثر این فتح اینها دیگه محو میشه. اونها بسیارشون ایمان میارن، اونهایشون که ایمان نیاورده باشن دیگه این دور گناهان به تو نسبت نمیدن. آثاری که بر این گناه مرتکب میشد که میخواستن تو را بکشن، میخواستن تو را اذیت کنن، نابود کنن، اینها دیگه از بین رفت، دیگه چنین خطری برای تو وجود نداره. درباره اینم مفصلین بحث کردن، بعضی فرمودن ما تقدم قبل الهجره و ما تأخر عن الهجره، وجوه دیگه هم ذکر کردن و دیگه جنبه تفصیلی داره اونجا مراجعه. یه شبه دیگه هم که باز در مورد خود پیغمبر اکرم هست مربوط به چند تا آیه هست که لسان عتاب داره، از جمله این آیه شریف هست که خطاب پیغمبر اکرم می فرماید عفا الله عنك لما اذنت لهم. بعضی از منافقین یا ضعفاء ایمان بودن که می اومدن از پیغمبر اکرم اجازه می خواستن که در جنگ شرکت نکنن. پیغمبر اکرم هم میدونست که اینا مردم جدی نیستند، اگر اجازه هم نده پیغمبر شرکت نمی کنند، حالا بهانه ای هم میخوان بگن ما اجازه گرفت. بعضی ها اومدن اجازه خواستن و پیغمبر اکرم اجازه داد بگید بله شما باشه. این آیه نازل شد عفا الله عنك لما عزمت له، چرا به اینا اجازه دید؟ مستشکر اینجور میگه که این لسان ملامت پروس معلوم میشه پیغمبر یک کاری که نباید بکنه کرده که بعد خدا عفوش کرده، معلوم میشه گناهی بوده موضوع که چیزی خدا عفو کرده. یا در آیه سوره تحریم میفرماد یا ایها النبی لما تحرم ما حل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، تو برای دلخوشی همسرانت حلال خدا را حرام میکنی، چرا این کارو میکنی؟ دیگه چه برای پیغمبر چه گناهی از این بالاتر علیاذ بالله که حرام خدا را حلال کنه؟ اگر یه فرد عادی این کاری بکنه از دین خارج میشه و خدا میفرماید که لما تحرم ما حل الله، این چگونه با اثبات سازی داره؟ جواب اجمالی از این آیات این است که همه اینها مدحی است در لسان عتاب، ظاهرش عتاب است باطنش مدح. مثل این که در خیلی از موارد هست شما به یک کسی میخواد بگی آخه چقدر آدم خوبم، چقدر این قدر میشه آدم خوب بشه، دیگه چرا این هست؟ خوب گفتن اما دیگه چرا اینقدر؟ نجابت گفتن اما دیگه چرا اینقدر؟ گذشت گفتن اما دیگه تا این حد؟ این آیات در یه همچیز رو میخواد دید یه تو اینقدر نسبت به این مردم حتی نسبت به منافقینشون مهربان هستی که نمیخوای آبروی اینا بریزه، دیگه چرا گذاشتی آبروی اینا محفوظ بمونه؟ میدونستی که اینا اهل ایمان واقعی نیستن، چرا بهانه دستشون دادی که آبروش میشه مردم محفوظ بمونه؟ این یک مدحیست در لسان انسان. یا همون آیه که میفرماد لما تحرم ما احل الله لك، ما احل الله لك یعنی چیزی برای تو حلال بود، خدا برای تو حلال کرده بود، خودت بر خودت این را منع کردی، نه حرام کردی یعنی فتوا به حرمت دادی، یعنی چیزی را که خدا برای تو حلال کرده بود از خودت منع کردی، جلو خودت را گرفتی. داستان که در این آیه شریفه همه شنیدید، اگر بعضیان تو ذهنشون تفصیل مراجعه می فرماین، پیغمبر اکرم یا بحث به بعض روایات خوردن عسل را بر خودشون ممنوع کردن، بحث به بعضی از روایات نزدیکی با بعضی از کنیزهاشون را، به خاطر اینکه بعضی از همسران دیگه شون فتنه انگیزی میکردند و اینها که در روایات مشخص شده که کیا بودن، برای اینکه در دهن اونا بسته بشه پیغمبر اکرم بنا گذاشتن که دیگه یا با اون کنیزشون نزدیکی نکنن و یا اینکه اون که در بعضی روایات دیگه هست عسلی بود که تناول کرده بودن یا از اون عسل تناول نکنن، با اینکه هیچ لزومی نداشت این کارا بکنن، حق داشتن، چیزی بود خدا برشون حلال کرده بود که حالا نزدیکی با کنیز باشه و یا تناول از نکولات باشه، ولی به خاطر اینکه اونا سر و صداشون در نیاد و رضایت اونها حاصل بشه دلشون خوش باشه، پیغمبر اکرم این کارا کردن و از خودشون مایه گذاشتن برای اینکه دیگران راضی و خورسند باشن. این لمت و حرمو یعنی اینقدر لازم نیست تو به خودت فشار بیاری برای اینکه همسرت راضی باشه، چیزی رو که خدا واسه حلال کرده اونو مرتکب نشی. این نظیر اونه میفرماد لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، مگه میخوای خودت بکشی که الان اینو ایمان نمیاره؟ خب نیاره. اونقدر پیغمبر اکرم ناراحت می شدن که این مردم دلسوزی می کردن که چرا این کفار هدایت نمی شن. خدای متعال می گه مگه می خواهی جون بدی یا می خواهی خودتا بکشی که همه اینا هدایت نمی شن؟ اگه خدا می خواهد که کاری می کرد همه اینا هدایت بشن، بنابراین نبوده که هر کسی همه هدایت بشن، بنابراین بوده که هر که دلش می خواهد هدایت بشه. خب نمیخواد، خب نمیخواد نش نمیخواد تکشی بزنه.